بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. فعلا اهل بیت الاطیبین الانجبین سکما بقیت الله فی العالمین بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرو الالله. عرض سلام و ادب خدمت بزرگواران. از همه عزیزان التماس دعا داریم امشب همه برای همدیگه دعا کنیم. فرمود قبل از اونی که برای خود دعا کنی 40 نفر رو مرحوم عزیز اسماعیل میگه حالا حتما لازمی 40 تا مؤمن هم باشه. 40 نفر رو دعا کن، حالا برای خودت اگه خواستی بخواه. یه جمله من عرض کنم و وارد بحث بشم و اون یکی از بهترین چیزها غیر از حال و ظهور وجود مقدس آقا امام زمان که میخواییم اینه که حسن عاقبت. خدای من نمیدونم روزگار با من میخواد چیکار کنه، من تو این روزگار میخوام چیکار کنم، اما میدونم که همه چیز دست توه. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. مقدس اردبیلی رو یه عده آدم های ناجور بردنش خونه خودشون، گفتن ما یک عاقدی بوده بیاد عقد به خونه نیومده، میشه شما بیای بخونی؟ گفت باش. حاج مقدس رو وقتی بردن اونجا وارد مجلس که شد، دیدید مجلس مجلس معصیت و گناه و به زن و به رقص و حرفایه. گفتن حاج آقا حقیقتا ما هر کسی رو به یه بهانه‌ای تو مجلسمون آورده بودیم جز شما رو. گفتیم شما رو چجور بیاریم؟ حالا به خیال خودش. گفتیم اینجوری گول میزنیم، میگه بیا بسیم عقد جاری کن. یکی از اینهایی که جلو حاج مقدس میرقصید و شعر خوانی میکرد این شعر حافظ رو میخوند که گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو. میگن مقدس اردبیلی دستش رو برد بالا، یک تکونی داد، گفت تغییر دادم قضا را. یک وقت دیدن همه اینا به سجده افتادن، گریه زاری شدن، جز آدم خوبای روزگار خودشون. خوبم زندگی کردن، خوبم مردن. من میخوام بگم یا امام زمان، تمام حاج مقدس های عالم جمع بشن خاک پای شما نمیشن. ما ندامون اینه، گرتون نمیپسندی تغییر ده قضا را. خودت کمکمون کن، به ما و به حقارت ما نگاه نکن. امام سجاد علیه السلام میفرماید من اعظم نعم علینا جریان و ذکرک علی السنتنا و اذنک لنا به دعائک. خدایا از بالاترین و بزرگترین نعمتهایی که باید به ما بدی اینه که به ما اجازه دادی اسم تو بیاریم، به ما اجازه دادی تو رو بر زبانهای من جاری کنیم بگیم خدا، به ما اجازه دادی با تمام بدیهامون بیایم در خونت بشینیم بگیم الهی العف. و خودت گفتی بنده من قبل از آنی که دست تو به دعا بلند بشه بگی الهی العف، اجابت پاش نشسته. و خودت انقدر به ما امیدواری دادی، فرمودی روز قیامت بنده به سمت جهنم داره میره، تکلیفش روشنه واس خودش، اقرا کتابک کفا به نفسک. اما این بر میگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، 4 قدم میره بر میگرده، 4 قدم میره بر میگرده، میگن چیه؟ چرا پشت سرت رو نگاه میکنی؟ آخه اون خدایی که به من معرفی کردن گمان نمیکردم منو به آتش بیاندازه. فرمود منادی ندا میده بنده منو برش کرده. خدای هیچکی حاضر نشده اینو شفاعت کنه، حتی پیغمبرت، حتی صدیقه طاهره، حتی حسین ابن علی. میگه ایراد نداره، من خودم را نزد خودم شفیع قرار میدم، اینو میبخشمش چون امید داره به من. یه نکته فراموش نکنیم عزیزان، اوج عظمت اهل بیت تو ذهنتون داشته باشید، اما روز قیامت آخر کار که میرسه ندا از جانب خدا میاد ای پیغمبر کسی مونده شفاعت کنی؟ میگن آقا یه نگاهی به محشر میاندازه، میگه نه من هر کی بوده شفاعت کرد. فاطمه جان نه، علی جان نه، حسن، حسین، باقی ائمه، صلحا، شهدا، هیچ کی نمونده دیگه، ما اونایی که میدونستیم و لیاقت داشتن شفاعت کرد. اما میگه یه وقت منادی از جانب خدا ندا میده، میگه ای پیغمبر، ای امیرالمومنین، ای فاطمه، این کرم شما بود، حالا خود خدا میخواد کرم خودش رو نشون بده. این کرم صدیقه طاهره است، خیلی هم زیاده. چقدر زیاده؟ انقدر که امام صادق فرمود مادر ما فاطمه سلام الله علیها روز قیامت مانند مرغی که از زمین دونه جدا میکنه تو محشر دونه دونه محباشو جدا میکنه. چقدر کرم فاطمه زهرا زیاده؟ فرمود وقتی تازه جدا کرد از صحنه محشر، ندا میاد فاطمه جان وارد بهش شو، میگه خدایا اگه اجازه بدی وارد نمیشم. دیگه چرا؟ چون یه عده از دوستا و محبین ما تو جهنم افتادن. خب نمیشه بری تو جهنم که، خزان جهنم مأمور سوزاندنن. اما خدا ندا میده به موکلان دوزخ، میگه من در دنیا آتش دنیا را برای ابراهیم بردن و سلاما کردم، مگه مقام فاطمه من کمتر از ابراهیمه؟ اینجا آتش رو واسش بردن و سلاما میکنم. صدیقه طاهره وارد دوزخ میشه، دوزخی که بردن و سلاماست. یه ادرم اونجا جدا میکنه میاره بالا. با همه این اوصاف خدا حالا میگه فاطمه جان این کرم تو بود، من میخوام کرم خودم رو نشون بدم. حالا امام سجاد میگه خدایا بزرگترین نعمتی که به ما دادی اینه که به ما اجازه دادی بیایم بگیم خدا، صدات کنیم، بخونیمت، و اذنک لنا به دعائک، به ما اجازه دادی با تو دعا بخونیم، با تو مناجات کنیم، با تو درد دل کنیم. عزیزان خداوند میگه تو بیا ایمان بیار، تقوا پیشه کن، من دریای خیر رو به رود باز میکنم. آیه 96 سوره اعراف، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. تو بیا ایمان بیار، تقوا پیشه کن، من درهای آسمان و زمین رو به رود باز میکنم. دو تا شرطم بیشتر نذاشته، آمنو و تقو، منو قبول کن، ای بغل من خدا نتراش، پول، پارتی. اگر بخوایم بگیم چهار تا نکته است که ما رو گول میزنه: مال، اولاد، شهوت، شهرت. در بعضی تقسیم بندی ها میگن سه چیز رو اگه شما مراعات کنید شخصیت انسانیتون رفوز ظهور پیدا میکنه: شکم و شهرت و شهوت. شکم و شهرت و شهوت، این ستا رو زیر پا بذارید، اون وقت از آدمیت آدم ظهور پیدا میکنه. فرمود تو بیا ایمان بیار، به من چجور بابهای خیر رو برود باز میکنم. آقا امشب میخواییم بگیم چیکار کنیم دعاهامون مستجاب بشه. فرمودن هفت تا کار انجام بدید که ما سریع میخواییم اینها رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد بگیم. امشب شب دعا، همه برای مریضا دعا کنید، خاصه این مریض مد نظر. اولین کار پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدا رو بشناس. در خونه کی نشستی؟ در خونه کی نشستی؟ بگفتش که یا رسول الله ما خدا رو اگر بشناسیم چه اتفاق میفته؟ حضرت فرمود اگر خدا را آنچنان که شایسته و بایست است بشناسید، صدایش کنید، دعای شما کوها را جابجا میکند. کوها را جابجا میکنه. یا جبال و عوبی، وقتی که حضرت داوود مناجات میکرد کوها با او صدا میکردن. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، در کوی مستان میروی. حداقلش میگه حنانه شو، حنانه شو. حنانه اون ستون نخلی بود که تو مسجد پیغمبر تو زمین فرو کرده بودن، پیغمبر بهش تکیه میداد حرف میزد. مردم گفتن پیغمبر خسته میشه، یه منبر درست کردن. روز اول منبر رو گذاشتن، پیغمبر نشست رو منبر، بسم الله رو بگه، یک صدای ناله‌ای تو مسجد پیچید. همه دنبال صاحب صدا میگشتن، کیه؟ من نیستم، تو نیستی، اون کی؟ یا رسول الله ناله چیه؟ حضرت اون ناله از این درخت نخله. این الان شکوه کرد، گفت خدایا پیغمبر تو به من تکشه میداد، حرف میزد، من خوشحال بودم، حالا دیگه پیغمبر به من تکشه نمیده، من ناراحتم. پیغمبر فرمود این تیکه نخل رو تو زمین دفن کنید، روز قیامت این با ما میاد بهش. حداقلش نگی میگه حنانه شو. مسجد حنانه کوفه چرا بهش گفتن؟ چون میگن وقتی جنازه آقا امیرالمومنین داشتن میبردن به سمت نجف، این مناره این مسجد به احترام حضرت خم شد، احترام گذاشت به حضرت. سنگ اون چوبه، میگه میدونه داره چی کار میکنه. خدا رو بشناس، بدونیم کیو داریم صدا میکنیم. کسی که ید قدرتش، دست توانمندش به همه چیز هست. خدا نیاز به اسباب ندارد، اگر اسباب و عللم مهیا میکنه برای فهم ماست، و الا خدا از دل کوه ناقه صالح رو بیرون آورد. خدا بدونه که یک ستون بتونی و آهنی و غیر درست کنه، رودخانه نیل رو از وسط شکاف، گفت موسی با یارانت بیاین رد بشید. عزیزان شما جلوی آب رو اینجا ببندی، اینجا به بعد رو ولش کن، آب میره. از اینجا به بعد که آب داره فشار میاره، این کجا میخواد جلوش وایسه؟ چی جلوشه؟ هیچی. به اذن الهی آب ایستاده، به اذن الهی آب ایستاده تا امت موسی رد شن. خدا به اسباب احتیاج نداره که. خدا میگه بدون اینکه هیچ مردی مریم را لمس کند، ما عیسی ابن مریم رو بهت میدیم، بیا بغلت کنی آقازاده رو. به همه هم نشون بده آقازاده در کمال کاملیت، هیچ نقصی هم توش نیست. خدا میگه تو بخون منو، شکم نکن، من اجابت میکنم. امام صادق علیه السلام گفت آقا جون چرا ما دعا میخونیم اجابت نمیشه؟ حضرت فرمود چون کسی را میخوانید که نمیشناسید، نمیدونی کیو داری صدا میکنی. میگه خدا، این خدا بالاخره اندازه یه دونه فکر کنم سرهنگ کار دستش بر بیاد. اون یکی میگه فکر کنم اندازه رئیس ادارهمون کار دستش بر بیاد. اون یکی میگه بابا خداست. خدا از سرزمین غیر زیزر زمزم و رویانها، خدا در دل ماهی وقتی یونسه، ما زیر آب چقدر بدون اکسیژن میتونیم دووم بیاریم؟ حالا تو آب باشه، تو شکم و انها و احشاء حیوان هم باشه، بعد تازه تو انها و احشاء حیوان داره مناجات هم میکنه، فزن نون ازده و مغاز با فزن نلن نقدر علی، تو اون تاریکی ها داره داد و بیداد میکنه، مناجات هم میکنه، تو اون تاریکی ها هم خدا داره بهش جواب میده، میگه من نجینا، ما نجاتش میدیم، نجاتت میدیم. بعد آخرش هم به ما گفت و کذالک ننج المؤمنین، یعنی آی مؤمنین اگه شما هم بیایی مثل یونس دعا بخونید اجابت میکنم. دعای یونسیه چرا وارد شده؟ مثل مرحوم حامد اسماعیل دولاوی، مثل مرحوم عاشق جعفر مجتهدی، بسیاری از بزرگان، مرحوم ملکی تبریزی در المراقبات میگه هر جا کارتون گیر کرد سر به سجده بذارید، حداقل 300 بار بگید لا اله الا ان انی کنت من الظالمین، خدا تو پاک و منزهی، من خودم ظلم کردم به خودم. ذکر یونسیه برای اینکه میگه داری به خدا میگه خدای من خودم به خودم ظلم کردم، تو که من ظلمی نکردی که. خدا رو بشناسیم، خدا رو بدونیم داریم صدا میکنیم، چی داریم صدا میکنیم. دوم شرطی که اگه بخوایم دعاهامون قبول شه، خالص باشیم. عزیزان بزرگواران، این حدیث رو خواهشن برید روش فکر کنید. امام صادق علیه السلام میفهمد کل ریا ان شرک، همه ریا شرک، هر جوریش باشه شرکه. آقا اول ریا کنیم تا به بیریایی برسیم، خب این مسیر تکامله، ما اینو قبول داریم، اما ریا کنیم خوبه؟ خوب نیست. ریا هیچ چیش خوب نیست. آقا تو دستگاه اهل بیت ریا خوبه؟ ما میگیم ریا، ببخشید اون حرف امام تو چهل حدیثه، برید رجوع کنید. امام میگه جملتون رو اصلاح کنید، کل ریا ان شرک. ما تو دستگاه اهل بیت هم ریا نداریم. تظاهر با ریا فرق داره،
تظاهر کنید، تظاهر به خیر کنید. میخواین صدقه بدید، میدونی اگه شما صدقه بدید 10 تا دیگه هم صدقه میده، تظاهر به صدقه کن تو، ولی اسمشو ریا نذارید، کلمه غلطه. کل ریا ان شرک، همه جور ریا شرکه. اینجا به ما دستور دادن تظاهر به خیر کن، تظاهر به گریه کن. خوبه در دستگاه ماموسایی، خوبه فهمون تباکی کن، گریه کن، نمیتونی خودتو به گریه بزن، این خوبه، این تظاهر به گریه خوبه، اما نه ریا کنیم. ریا یعنی کار رو برای غیر انجام دادن. ریا یعنی من کاری میکنم تا شما خوشتون بیاد، شما کاری میکنم تا من خوشتون، من خوشم بیاد. من بغل دستیم نشسته انقدر گریه میکنم، خدا بیامرزه مرحوم آمیز اسماعیل دولاوی قشنگ میگفت، میگفت زور میزنه زار بزنه، زور میزنه زار بزنه. چرا؟ تا بغل دستیش میگه آقا ایشون چقدر اهل دله. نه آقا، حالا این بغل دستی های ما به چی بندن؟ به هیچ. ببخشید همه محترم، اما به هیچ، خود ما به چی بند؟ ما هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ. ما عدم هاییم اندر دو عدم، اینو باور کنیم. دنیا همه هیچ، دنیا همه هیچ، کار دنیا همه هیچ، ای هیچ، ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ. این پیچ پیچی ها رو بذار کنار، چون یه آن میگن ناگهان بانگی بر آمد خواجه مرد. بعد حضرت امیر فرمود مثل چوبه خشک میندازنت رو تخت غسالخونه، از این ور به اون ور، از این ور به این ور، از این ور به اون ور، از این ور به این ور. بعد حضرت امیر فرمود انقدر تو مرده بی ارزه میشی که آبی که قسال رو صورتت میریزه، رو گودی چشمت میشینه، ارزه نداره این آب رو پس بزنی، اینقدر بیارزه میشی. بعد حضرت علی میگه بندهای کفنتو محکم یکی پس از دیگری میبندن، توان این که بگه آی آقا آرومتر بابا نداری. اینجاشو دیگه حضرت امیر نمیگه، ما داریم میبینیم، شما دارید میبینید، این آدم با همه اهن و تلنش قسلش میدن، کفنش میکنن، روی این برانکاد میذارن، این قصال محترم به خودش زحمت نمیده خمشه این برانکاد رو هل بده، پاشو بذاره بیخه این برانکاد، هلش میده بیرون که برش دارید برید. ندیدید تو بیزر رو؟ این میدونید چیم؟ بارو بابا من اینجا بردشونم، من بخواه هر کم دلاشم کمرم میگیره، حال ندارم، پامو میذارم بیخه این دلشون رو برش دارید برید. این کیه؟ به من چیه کیه؟ من بردشونم. ما میشوریم، رئیس باشه، مرعوس باشه، وزیر باشه، وکیل باشه، عالم باشه، جاهل باشه، خاطی باشه، به من رب، من میشورم، کاری بگم نشنیدیم یک قفل مرده شوره. این همون آدمیست که نمیشد بهش بگی خودمون ورتر بشین. این همون آدمیست که من خیلی حواسم بود که حواسش به من باشه ها. اخلاص در دعا خیلی مهمه. رضا وجود مقدس امیر المومنین علی علیه السلام میفهد بر تو باد به اخلاص در دعا، که این دعا به اجابت سزاوارتر است. سوم، اگر دعا میکنیم باید کارم کنیم، فعلم داشته باشیم. پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دعا کننده بدون عمل مانند تیرانداز بدون زه. پیغمبر خدا فرمود، خداوند به شعیب نبی گفت ای شعیب به امتت بگو دعایتان را اجابت نمی کنم. حضرت شعیب گفت خدایا چرا؟ گفت برای اینکه دعا لغلقی زبانشونه. ای میگه عزیزان بزرگواران، شب قدر سومه، بیایم جدی بگیم آقا بیا، آقا بیا. جدی یعنی چی؟ یعنی اگر این امام زمان اومد میتونیم باهاش بشینیم درد دل کنیم، میتونیم باهاش هم سفره بشیم، میتونیم باهاش یه اردو تهران مشهد بریم، میتونیم یه روز توی یه اتاق با هم دیگه بشینیم مراعات حال امام زمان را بکنیم، میتونیم مراقب چشم و گوش و دست و زبانمون باشیم. فراتر از این با امام زمان میخواییم هم نشینی کنیم، میتونیم مراعات فکرمون هم کنیم، اندیشمون خطا نره. خب اهل بیت اینجور بود دیگه، با اهل بیت هم نشینی میکرد، تو ذهنشون درباره اهل بیت هم همه نو فکری میکردن. جاهل بودن، خب نمیشناخت دیگه. بگو آقا ببخشید، حضرت میگه من بگم یا تو میگی؟ میگه آقا شما بگید بهتره. میگه این چه فکری درباره ما کردی؟ تو فکر کردی ما کیم؟ یار خواست امام رضا بزنطی، حضرت شام نگرش میداره، حضرت جا واسش میندازه، حضرت رو انداز روش میندازه. یه شب که مهمون امام رضا بود، حضرت جا رو انداخت گفت بخواب، اومد بخواب، اومد رو انداز رو بندازه روی بزنتی. بزنتی تو ذهنش گفت من دیگه کیم که امام رضا اسمو جا میندازه و بستر ما رو پهن میکنه. خود غرور گرفتش، خودش تعویل گرفت. یعنی انقدر نمیدونست که بابا امام رضا باطن رو میبینه، ذهن رو میخونه. میگن حضرت بین زمین و آسمون حالت نیمخیز و ایستاده، همین جور که بود گفت بزنتی یه چیزی بهت بگم. گفت بگو. گفت یه روزی سعسعه مهمان امیرالمومنین بود، حضرت امیر شام که عبود خود هم مثل من جا رو انداخت، اومد رو انداز رو بندازه رو سعسعه. سعسعه هم ذهنش همین خطور کرد، گفت من دیگه کیم که علی برای من جا میندازه. سعسعه امیرالمومنین به سعسعه گفت، گفت سعسعه ابن سوهان تو کسی نیستی، ما کریمیم. یعنی چی؟ یعنی آقای بزنتی تو کسی نیستی، کرم ما زیاده، تو دوبرت داشته، حالا ما دوبار دعوتت کردیم اینجا واسه جا انداختیم، سفره انداختیم، ما کی هستیم که دیگه امام رضا؟ آیا اینجور هستیم با امام زمان وقتی میشینیم؟ ذهنمونم مراعات کنیم، فعلمون که جای خود داره. پس اگر میخواییم صداش کنیم بدونیم کیو داریم صدا میکنیم. اگه حرم امام رضا علیه السلام داری میری، از دم در ورودی حرم حداقلش من میخوام عرض کنم بدون که در پیشگاه کی داری میری. با آداب برو، با آداب بیا بیرون، مؤدب باشیم، سر صدا نکنیم، شوخی نکنیم، موبایلمون رو خاموش کنیم، ور نریم به این اون هی میاد تو حرم کنار زری داره بازی گوشی میکنه. و میدونی کجا وایسادی؟ نمیدونه دیگه، لغلغه زبان میگه دعاشون، چون لغلغه زبان عمل اجابت نمیکنم. این بر میگه چون توش فعل نیستش، فقط میگه. لذا آقا رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود عمل کنید به آنچه که از خدا میخواهی. خدایا منو از گناه دور بدار. خب عملش چیه؟ الهی آمین. میگه اینه که خدایا من نرم سمت گناه. من اینو تو همین هیئت قبل هم گفتم، بازم امشب میگم چون مهمونای جدیدم داریم. جای شما خالی، ما مکه حج واجب بودیم چندین سال پیش، شد 6-7 سال پیش بود. من چون از کشور دیگه ای وارد عربستان شده بودیم، به اصطلاحاً جز حجاج رسمی نبودیم، ما حجاج خارجی حساب می شدیم اونجا، اما خب ایرانی بودیم. توی جایی مثلا از اسپانیا اومده بودن، از آلمان اومده بودن، ولی ایرانی های مقیم کشورهای خارجی بودن، تو بعثه مقام آمدن اونجا جمع بود. یه جوانی بود خیلی پرشر و شور بود، اونجا با هم رفیق شده بودیم. بعد شبی که میخواستیم بریم عرفه که دیگه اصطلاحاً اعمال حج واجب جدی شروع بشه، خیلی جوان پرشر و شور بود، من صداش کردم گفتم فلانی بیا. گفت چیه؟ گفتم ببین کار داره جدی میشه دیگه، حالا چیکار کنم؟ گفتم اول این زهرماری تو پاک کن. موبایلشو گفتم. گفت چند سال زحمت کردم اینو جمع کردم، تو میگی پاک کن؟ گفتم مرد حسابی، بابا چی اومدی مکه؟ خب این زهرمار به من میگفت چی دارم توشون. گفتم اینا رو پاکش کن، داریم میریم کار داره جدی میشه دیگه. یه خود اینجوری کرد و خب باش رفت. و یه شاید کمتر از نیم ساعتی اومد گفت حاجی گفتم چیه؟ گفت همه رو پاک کردم، اما پنج تاش مونده حرفش هم دیگه نزن، اینا رو دیگه پاک نمیکنم دیگه. خدا به دهن من انداخت. گفتم ببین ما میریم صحرای عرفات، فردا میگیم الهی العف الهی العف، یه ملکی میاد بیخ گوشش جواز میگه ببین همه گناهاتو پاک کردیم، پنج تاشو نگرد داشتیم، حرفش هم نزن دیگه. گفت عجب آدمی هستی، بیا بابا پاک کردم، خیالت راحت شد. گفت خیال من نمیخواد راحت کنی، خیال خودت راحت کن. یعنی زور زده از یک کشور خارجی هم تازه، نه از ایران، اومده مکه میخواد حاج آقا هم بشه، زورش میاد اینو پاک کنه. خب حالا این میره میگه الهی العف خدایا، میگه آخه این چیه به من اینو نگاه کنم، زبونتو نگاه کنم، فکرتو نگاه کنم، کدوم یکیو بخونم؟ خب خدا میدونه دیگه، خدا میبینه، خدا به ضمیر ما آگاهه. عمل یعنی میگیم خدایا گناهو ترک کنیم، میگه مقدماتش هم ترک کن. کار دیگه ای که اگر میخواییم کنیم دعامون اجابت بشه، فرمود اطاعت خدا. من این حدیث رو فقط سریع میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند به حضرت داوود وحی کرد به قومت برسان هیچ بنده ای نیست که به طاعتم او را فرمان بدم و اطاعت کند، بندگی کند. وظیفه من خداست. این حرف سنگینه. خدا میگه بنده من، تو بندگی منو کن، اطاعت منو کن، وظیفه منه. ما میتونیم برگردن خدا کار بذاریم. اگه میگه کتب الله یعنی فرض الله، من خودم به خودم واجب میکنم، هیچ کی به خدا هیچ چیزی نمیتونه واجب کنه. اما خدا میگه یا داوود اگر شما اطاعت و بندگی کنی من بر خودم واجب میکنم که اگر از من بخواهی عطایت کنم، اگر مرا بخوانی پاسخت دهم، اگر به من پناه ببری پناهت بدهم، اگر به من بسنده کنی تو را کفایت کنم، اگر به من توکل کنی تو را حفظت کنم. بند آخرش چقدر قشنگه. اگر در خانه من بنشینی و بندگی مرا کنی همه عالم برای تو دسیسه کنن، من دسیسه آنان را به همه اشان برمیگردم. روح امام شاد، روح شهدای ما شاد. 26 کشور دنیا به عراق کمک کردند. کی پیروز شد؟ دو تا فتنه بزرگ ما بعد از رحلت امام پشت سر گذاشتیم. کی تو این فتنه سر بلند بیرون اومد غیر از امام خامنه ای؟ ما نمیگیم آن که بگی آقاش اینا میگن. رایس، این دختر جنگجو که خود آمریکایی‌ها بهش میگن دختر جنگجو، یه تعبیری داره، میگه ما در قضیه 88 ضرر کردیم. چرا؟ اگر ما حمایت نمی‌کردیم بهتر بود. ضررتون چیه؟ میگه ما کاری کردیم، یک کاتالیزور یعنی یک سرعت دهنده بیشتری به وجود اومد که نسل سومی که قرار بود 10 سال دیگه با فلانی بیعت کنن زودتر بیعت کردن. خب عدو شود سبب خیر اگر خدا. حرف اوناست. آقا تو جنگ ما پیروز شدیم. دلم نمیاد نگم روح شهدامون شاد، روح شهید مجید پازوکی، شهید علی محمود، من شهدای تفحص شاد. تو جنگ ما پیروز شدیم. چون وقتی کشته عراقی رو ما به اونا میدیم تبادل، این سرباز عراقی کیسه کشتهشون اینجوری از خودش دور میگیره میره میذاره تو کانکس. کشته های ما رو که میخواد بیاره اینجوری تو بغلش میگیره میاد میذاره تو کانکس ما. یکی از دوستانی که خیلی عربی خوبی داره گفتیم به این بگو چرا اینجوریه، مال ما رو اینجوری بغل میکنه، مال خودشون اینجوری دور میگیره. گفت کشته های شما شهیدن، کشته های ما میتن. سرباز عراقی ها، آیخونه ها، دای شهدا، فرزندان شهید، خانواده شهید، پدر مادر. یه عراقی داره میگه گفت کشته های شما شهیدن. خب از کجا به این نتیجه رسیدی؟ چون ما هر چی سنگرهای شما رو زدیم کشته هاتون رو در بیاریم، یا قرآن پیدا کردیم، یا مفاتی، یا مهر، یا سروند، یا حسین، یا عکس حاج آقا روح الله، ما اینا رو پیدا کردیم. اما سنگرهای خودمون رو هر چی زدیم یه چیزای دیگه پیدا کردیم. داره سرباز عراقی میگه. ما در منطقه فکه و الفجر مقدماتی یه سرباز عراقی دو تا شهید ما رو کنار پاسگاهشون دفن کرده بود. هر کاری میکردیم به ما نمیداد اینا رو. خود حقیر نزدیک به 10 روز هر روز میرفتیم با این چک و چونه میزدیم. بابا این پدر مادر داره تو ایران منتظرشن. این نه نفش قبر حرامه، من به اینا نماز خوندم دفنشون کردم، نفش قبرم حرامه، اجازم نمیدم شما اینو بردید ببرید. آقا نمیشه، اینا پدر مادر دارن، فتوای فقیر. بالاخره 10 روز کلنجار با این ما رفتیم تا اینو راضیش کردیم دوتا شهید از اینو درش بیاریم. به صاحب این حسینی عزیزان، روزی که ما رفتیم این شهدا رو دوتا رو در آوردیم، این تا لب میله مرزی که میگه حالا میله نیستن یه حدیه، زار زار گریه میکرد، ما رو بدرقه کرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت من هر روز بعد از اون رفتم سر قبر اینا نماز میخوندم، قرآن میخوندم، از فردا دیگه چیکار کنم؟ سرباز عراقی ما شکست خوردیم، بچه های ما شکست خوردن. این پیروزی است، این پیروزی بزرگ ماست. چون بنده خدا بودن، چون بندگی خدا رو کردن، خدا دسیسه ها رو به خودشون برگردون. پنجم از کارهایی که کنیم دعامون مستجاب بشه، بزرگواران عزیزان مالمون رو پاک کنیم، خمس بدیم اگه بهمون میخوره، زکات بدیم اگه بهمون میخوره، مراعات مالمون رو کنیم. پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عجل فرجان فرمود دعا کلید حاجت است و لقمه حلال دندانه های آن کلید. میخوای این کلید قفلا رو واکنه، دندونه میخواد. فرمود لقمه حلال این دندونه هاشه، اگه دعا باشه دندونه های این کلید نباشه کار نمیکنه. خیلی مراعات کنیم، خیلی مواظب باشیم. من همینو بس میکنم، ازش رد میشم. ششم حضور قلبه. امشب شب 23مه. من معذرت میخوام عزیزان و بزرگوارانی که تو محوطه تشریف دارید، اینجا تشریف دارید، یه نیم ساعت یک ساعت مخصوصا اون لحظاتی که داریم قرآن سر میگیریم جدی حضور قلب داشته باشیم. ول کنیم دیگه خیلی چیزها رو. یه شب این موبایل ها رو طلاق بدیم. خانوم بزرگوار، آقای عزیز، نامزد هستید، هفته اول نامزدیتونه، حالا مثلا تازه به هم رسیدید، امشب شب نامزد بازی نیست. شما یه گوشه بشینونم یه گوشه بشینید، امشب فقط باید بگیم خدا. امشب شب رفیق بازی نیست. بهترین رفیق ما رو تو قبر میذاره، خاک و میریزه، میگه خدا حافظ. خدا بیاموز آج آقا مشتهدی استاد با قشنگتر میگفت، میگفت تازه خاک و ریخته و نریخته میگن بدو نهار سرد شد، بعدن میان نهار رو میخورن، ببخشیدم با این تعبیر حاج آقا میگم، یک اینجوری هم آخرش میکنن، کبابش مال نبود. تو رفیق فابریک، خب چیکار کنم؟ گوشتم تو قرد دیگه بیشتر از این کارم بر نمیاد که، چیکار کنم؟ من نمیتونیم بیشتر از این کار کنیم، بریم اونجا بیتوته کنیم، کار داریم، زندگی داریم، بیکاره نیستیم که سر قبرمون بشینیم که. حالا خیلی زور بزنه هفته اول پنجشنبه، هفته دوم دو هفته در میون، سه ماه در میون، سه سال در میون. دوست ما یه وقت تو بیزرات یک بچه محلی، یکی از بستگانش فوت کرده بود، رفته بودی همین دور همین بچه محلی، گفتیم مادر فلانی هم مرده، بریم سر قبرش. اومدیم سر قطعه بهش گفتم خب قبر مادرت کجاست؟ گفت حاج آقا یه شیر آب اینجا بود، از این شیر آب مستقیم بریم سر قبر. گفتم زکی مرد صحبت این شیرا و اینجا برشتن کاش نرشون و تو از اونجا خود سر قبل قبل مادرت، نمیگیم دوست و رفیق، حالا وقت آدم یه شاخصی و برای دوست و رفیق سر قبل مادرت سم قطعه تو رو بلد کنن، چشم از بری سر قبل بشینی. یه شیرا و اینجا بود، شیرا و رو مستقیم میرفتی تو قبل میرسی، معلوم بود قصه چیه. مادر، حالا دوست و رفیق که جای خود داره، حضور قلب داشته باشیم، یه خود تو خودمون باشیم. معاذ ابن جبل به پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گفت یا رسول الله من دعا میکنم اجابت نمیشه، زور میزنم میخونم اجابت نمیشه. حضرت فرمود معاذ قلب تو یکی کن وقتی در خونه خدا میشینی، ذهن تو جمع کن. و آخرین مورد عزیزان، اگه میخواییم دعامون استجاب بشه، انقطاع، قطع. حضرت فرمودن آقا رسول الله خداوند میفرماید بیگمان امید هر مؤمنی که به غیر من باشد قطع میکنم. به من فقط امید داشته باشید. در خونه خدا نشستیم، ذهنمونو هیچ جا نبریم. دکتر پنج طلا محترمه، ولش کن. رئیسم، پارتیم، زورم، پولم، اینا رو ولش کن عزیز من. امشب شب قدر سوم، شب تثبیت آنچه برای ما نوشتنه، شبیه که دلهامون رو یه دله کنیم. هر بزرگواری صدای حقیر رو میشنوه، در خونه خدا با خضوع و خشوع بشینیم، این هیکل مبارک رو خم کن در پیشگاه خدا، فرمود سر به سجده بذار، بگو من بنده ای هستم ذلیل، ضعیف، مسکین، مستکین، فقیر. مرحوم آمیز اسماعیل دولابی میگفت دستتو رو به خدا بگه، انگشتاتم باز کن، بگو خدایا ببین خالیه دستم، هیچ چی ندارم. مرحوم آمیز اسماعیل میگفت وقتی حرم اهل بیت میری، میگفت دیدی بچه میاد به بابای میگه پول بده، بابای پول نداره، میگه پول پول پول، بابای چیکار میکنه؟ دست میکنه جیباشو برگردون میکنه، میگه نگاه کن بابا نیست، خالیه. میگفت در خونه خدا اومدی جیباتو برگردون کن، بگو خدایا هیچ چی ندارم، نگی 40 سال نماز شب خوندم. میگه خب خوندی دیگه، پاشو برو دیگه، تو خیلی دارایی. من جهاد رفتم. میگه خب تو خیلی داری. نه بگو خالیه، هیچ چی ندارم، با دست خالی اومدم در خونت خدایا تو رو صدا کنم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. من بمیرم برای اون لحظه ای که جنازه آقا رو میخواستن حرکت بدن. حضرت فرمودن که جبرائیل و میکائیل جلوی تابوت رو میگیرن، حسن جان حسین جان جلوی تابوت رو رها کنید، خودش میره، شما پشت تابوت رو بگیرید. قبری رو که برادرم نوح نبی کنده، این قبر اونجا منو دفن کنید. حالا خواهیم بگیم یا امیر المومنین قربونت برم الهی، اینجا کسی بود زیر تابوت تو رو بگیره، اما من بمیرم برای حسینت که نه تنها تابوتی نبود، بلکه اسبها رو نعل تازه زدن بر بدن عزیز زهرا تاختن. عرض دعای من گفتن آقا چرا فاصله بین قتلگاه تا محل دفن امام حسین یه فاصله ایه، چرا؟ فرمودن چون اونجایی که میگیم قتلگاه حضرت رو کشتن، اما این بدن زیر سم اسبا انقدر حرکت کرد تا به اینجا رسید که امام سجاد اینجا پیکر رو دفن کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا دست ما رو بگیر، خدایا دست ما رو تو دست غیر خودت نذار، خدایا هر کی ما رو از تو جدا میکنه از ما جداش کن، هر کی ما رو به تو میرسونه ما رو به او برسون. خدایا ما رو عاق اولاد عاق والدین قرار نده، رهبرمون حفظ کن، شر اجانب به خودشان برگردان، امام زمان ما برسان، صلوات نبر.